چهار بعد از ظهر رو از تهران رادیو جوان خدمتون اعلام میکنم. از بخیر میگم به شما شنونده‌های عزیز و مهربان، دعوتتون میکنم همراه ما باشید در برنامه موکب جوانان.
من یه جوان ایرانیم.
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 همه جوانای با غیرت ایرانی.
با کلی سوالهای کوچک و بزرگ.
با کلی دغدغه‌های جور با جور توی فکرم.
آینده من قراره چطوری بشه؟
من قراره چطوری بشه؟
حرف همه ما توی موکب‌های مختلف پیدا کردن جواب سوال‌های ذهنی مونه.
من آینده ساز این کشورم.
پس مهمه.
پس مهمه.
و می‌خوایم که خیلی چیزا برامون روشن بشه.
شما جوانان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت ده. خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشه.
همه ما باید در این میدان حرکت
خودتون رو آماده کنید و به معنای واقعی کلمه خودتون رو مجهز کنید و در این میدان وارد بشید.
موکب جوانان.
به نام خدای بخشنده و مهربان، خانم ها آقایان، مردم نازنین ایران، درود به شما. به موکب جوانان رادیو جوان خوش آمدید. ما اینجا این موکب رو برپا کردیم برای اینکه صدای شما باشیم، دغدغه شما، پرسش های شما، مطالبات شما، هر آنچه که در ذهن شمای جوان میگذره و فکر میکنید باید براش پاسخی پیدا بکنید، ما میخواییم اونها رو مطرح بکنیم و حتما به پاسخ این دغدغه ها، این سوال ها برسیم و از جریان رسیدن به این پاسخ ها انشالله بتونیم مسیر روشنی رو برای خودمون، برای کشور خودمون پیدا بکنیم تا در نتیجه بتونیم کشورمون رو بیشتر از قبل به سمت پیشرفت هدایت کنیم. با ما همراه باشید با موکب جوانان. اما از شما میخوایم شما هم حتما از این فرصت استفاده بکنید. این فرهنگ و این اتفاق برپا کردن موکب قطعا میتونه باعث خیر و برکات باشه. اگر ما ایام فاطمیه رو داریم، اگر در واقع جای جای این سرزمین به نام شهدا مزین شده و این فرصت رو به ما میده که بتونیم در واقع یک موکب رو برپا بکنیم، حتما این کار رو بکنید. موکبای خودتون رو بزنید اونجا، تبادل نظر بکنید، بحث بکنید، ولی یک رابط رو هم به ما معرفی بکنید تا ما بتونیم صدای موکب شما باشیم در موکب جوانان رادیو جوان.
ما همه جوانهای باقیلت ایرانی.
جوانی که پر از سوال و دغدغه است،
جوانی که مطالبه داره
و جوانی که دلش برای ایران میتپه.
ترک و لور و فارس و بلوچم، ایرانیم ایرانی، من صاحب خاک و خلیجم، ایرانیم ایرانی.
اینجا قراره برای دفترچه سوالات ذهنی شما پاسخنامه های معتبر ارائه بدیم.
پس سوال از شما، جواب از ما.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 4 عصر یادتون نره. روی موج ما باشید در موکب جوانان. راستی شما هم توی محلتون پرچم موکبتون رو بالا ببرید و پای حرف جوانها و نوجوانهای ایرانی بشینید و دغدغه هاشون رو با ما به اشتراک بذارید. موکب جوانان رادیو جوان گوش شنوای شماست.
برای ارتباط با ما شماره 2265-2103 و سامانه پیامکی 30881 رو به خاطر داشته باشید.
ساعت 16:04:16. خیلی خوش آمدید به موکب جوانان رادیو جوان. اما مهمان بزرگواری که قبول زحمت کردن، دعوت ما رو پذیرفتن، به موکب ما سر زدن، جناب آقای دکتر حمیدرضا زرقامی هستند. ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه هستند، دانش آموخته مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت در مقطع پی‌اچ‌دی. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، سلام به شما.
درود بر شما. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه مخاطبین عزیز رادیو جوان.
سلامت باشید. آقای دکتر خیلی کوتاه، شاید مثلا یکی دو دقیقه بفرمایید که انشالله میخواییم راجع به چه مباحثی صحبت بکنیم، یه پیش درآمدی باشه و بعد انشالله بحث رو به طور کامل پی میگیریم.
اولا امیدوارم که برنامه امروز ما و دقایقی که بنده خدمت شما هستم با توجه به این دغدغه که در واقع مهمترین سرمایه و داشته هر انسانی تایم و زمانی است که در اختیار داره و احادیث زیادی هم در این زمینه حالا ما داریم و تأکیدات بسیار زیادی روی بحث مدیریت زمان، امیدوارم که این زمان رو در واقع بتونیم تبدیل به یک ارزشی بکنیم و یک value creation، یک خلق ارزشی ما به ازای این زمانی که عزیزانی که شنونده هستند دارن صرف میکنن براشون در واقع حاصل بشه. صحبتی که ما داریم در حوزه در واقع پیشرفت و رشد علم و فناوری هست در کیس نانو فناوری و حالا نحوه در واقع سیاست گذاری این حوزه و در واقع این که جوان ها چطور میتونن در واقع تو بخش های صنعتی فعالیت داشته.
بسیار هم حالی، قطعا دغدغه خیلی از شما دوستان جوان خواهد بود. و اما امروز
دانشنامه ها میگن یک نانومتر برابر با یک میلیاردوم یا 10^-9 متره. وقتی سراغ دستکاری مواد در چنین ابعادی بریم، وارد عرصه نانو فناوری شدیم و با اتم ها و مولکول ها سر و کار داریم.
فناوری نانو مطالعه ذرات بر مقیاس اتمی برای کنترل آنهاست.
و فناوری نانو به دنبال این است که با استفاده از خواص جدیدی که در مقیاس نانو ظاهر می شود محصولات جدیدی بسازند.
از فناوری نانو به عنوان موج چهارم انقلاب صنعتی نام بردند.
نانو فناوری در مقایسه با سایر حوزه های دانش قدمت زیادی نداره. اولین اقدامات جدی کشور ما هم برای حضور در این عرصه از اوایل دهه 80 آغاز شده و خوشبختانه امروز طبق گفته جناب آقای دکتر سعید سرکار، دبیر ستاد توسعه فناوری نانو، ایران از جایگاه مطلوبی در سطح دنیا در این زمینه برخورداره.
الان 5 ساله که در رتبه 4 دنیا بعد از کشور چین، هند، آمریکا، ایران رتبه 4 رده، بالاتر از تمام کشورهای اروپایی و بالغ بر 1200 قلم محصول مبتنی بر نانو در 18 حوزه صنعتی داریم.
و حالا برای من جوان سؤاله که در این 20 سال حرکت دنیا و حرکت کشور خودم در این مسیر با چه شتابی بوده و چه تغییراتی کرده؟ حجم سرمایه گذاری، تولید ثروت و اشتغالزایی نانو فناوری در ایران چقدره؟ و چه افقها و موانعی پیش روی فعالان ایرانی این عرصه وجود داره؟
خیلی سپاسگزارم از سرکار خانم ابوالحسنی به خاطر این بخشایی که آماده میکنن. این بخشی که شنیدیم در واقع زحمت ایشون بود. آیه دکتر، یه نکته اول من این رو بگم، همون که بیای عزیز و رفقا شنونده، امروز و تو موکب جوانان این برنامه ما داریم راجع به مبحثی صحبت میکنیم که مایه افتخار و مباهات همه ما هست و میتونه باشه، به خاطر اینکه تو حوزه نانو واقعا آیه دکتر حتما تصدیق میکنن که ما سرآمد هستیم، یعنی شاید جزء چند کشور پیشرفته باشیم. آقای دکتر، اصلا راجع به همین شروع بکنیم که وضعیت ما تو این حوزه الان چگونه است و چه مسیری رو طی کرده، که در واقع این بخشی هم که شنیدیم شاید در واقع اصل سوال و داستانش هم همین بود.
بله، فرمایشات آقای دکتر سرکار، دبیر ستاد نانو، رو مخاطبین عزیز شنیدند. حالا من اول شأن حضور و جایگاه خودم رو تو این حوزه اگه اجازه بدید کوتاه عرض بکنم، و اون اینکه بنده در واقع نه مسئول در حوزه نانو فناوری هستم و در واقع بلکه ریسرچر و پژوهشگر و معلم دانشگاه هستم که در واقع سالهاست در حوزه ارتباط دانشگاه صنعت دولت و علم سنجی فعالیت کردیم و حوزه سیاست گذاری علم و فناوری، و حالا حدود 4-5 سال هم در واقع تز دکترای من در حوزه در واقع سیاست گذاری نانو یعنی ارتباط دانشگاه صنعت دولت در نانو انجام شد. از این حیث آمارهایی که خدمت عزیزان دارم عرض میکنم آمارهای دقیق و علمی است، مبتنی بر در واقع دستاوردهای جهانی.
بسیار
که حالا نتایج در واقع پژوهش‌هایی هم که برخی از گزارشات رو در واقع عرض میکنم خدمت مخاطبین عزیز، حالا سعی میکنم به زبان عمومی صحبت بکنیم و نه تخصصی حوزه علم سنجی، به خاطر اینکه بتونیم در واقع برای همه جمع مخاطبین ارزش افزوده داشته باشیم، ولی بیشتر مبتنی بر نتایج پژوهشایی است که تو ژورنال‌های معتبر از خود ما و دیگران چاپ شده.
یه مقدار در واقع ریتممون هم تندتر می‌کنیم، یه خورده سریع‌تر که از زمانمون هم آقای دکتر استفاده بکنیم. وضعیت ما تو این حوزه الان چجوریه؟ اینکه شما میفهمید سیاست‌گذاری، ما یک مسیر درستی رو طی کردیم تو این حوزه
طبیعتا.
که دغدغه جوان‌ها هم هست. و اصلا بذارید من حرف آخر رو همین اول بزنم، این اتفاق میتونه یک الگو باشه، یک نقشه راه باشه برای سایر حوزه‌ها. وقتی ما تو این حوزه تونستیم به این درجه برسیم، پس تو سایر حوزه‌های علمی هم میتونیم این اتفاق رقم بزنیم و اون وقت اون جوانی که دغدغه داره از تخصصش تو هر حوزه استفاده بشه، بتونه بهینه از این استفاده بکنه. راجع به همین صحبت بکنیم.
خدمت عزیزان عرض بکنم که ما در واقع در دهه 80، اوایل دهه 80 شروع کردیم به در واقع فعالیت تو نانو. ما یعنی کشور شما ایران، کشور ما، و توی این حوزه خب با عدم آشنایی ولی با دقت و با هوشمندی و با علاقه یه عده انسان دلسوز و دغدغه‌مند دور هم جمع شدن، کسانی که واقعا من در واقع رفتارهای اینا رو توی اون 4-5 سالی که در داشتم تز دکترام رو انجام میدادم میدیدم. گاهی وقتا خودشون داشتن پژوهشگری رو حمایت میکردن و مثلا رقم خیلی جالب توجهی رو داشتن هزینه میکردن برای شرکت دانشبنیان اون پژوهشگر، ولی خود اون طرف رو من میدیدم مثلا آخر وقت اداری با پراید خودش سوار میشد و در واقع یه دانشمند مسیرش رو میرفت. حالا بهتون عرض بکنم که یا یک مدیر بهتون عرض بکنم که ما الان کجا هستیم، از کجا شروع کردیم. از جایی که ما اصلا نمیدونستیم نانو چیه در کشور شروع کردند و اومدیم امروز همونطور که اشاره فرمودین ما در از لحاظ تولید علم نانو در دنیا در رتبه 4 در واقع تولید مقالات علمی ISI در ژورنال‌های معتبر جهانی هست
که کاملا بی‌نظیره. وقتی این عدد رو میگیم یعنی کلی افتخار و کلی کار علمی پشتش انجام شده دیگه.
دقیقاً
ازش ساده هم گذاشت.
دقیقاً یعنی حالا ما یه کاری رو در واقع توی یکی از ژورنال‌های معتبر نانویی چاپ کردیم، تو اکثر شاخص‌ها تو سال 2016 تو اکثر شاخص‌ها ما وضعیت خیلی مناسبی داشتیم، در صورت در حالی که یعنی درست من پژوهشگر ایرانی بودم ولی توی مقاله ISI در Journal of Nanoparticle Research نمیتونستم همینجور سلیقه اسم ایران رو بیارم. چندین بار اسم ایران در یک کاری که 105 کشور رو ما اونجا تحلیل کردیم اومد و ایران وضعیت خیلی مناسبی داشت در تولید مقالات. عرض میکنم اون زمانها ولی ما هنوز در واقع توی یک جاهایی گپ داشتیم، یعنی ظرفیت بسیار عظیمی که هنوز هم شاید در واقع توی برخی از زمینه‌ها هنوز من حالا توی ادامه عرض خواهم کرد، ظرفیت عظیم در مقابل حالا شکوفایی این ظرفیت چگونه بود. یعنی ما در وضعیت مقاله بسیار عالی بودیم، یعنی تولید علم
درسته.
که کار کمی نیست، ولی بعد در تولید محصولات یه مقدار پایین‌تر بودیم تو پتنت ها یا حتی تو کیفیت مقالات. ولی اگر شما سایت statnano.com رو عزیزان برن بررسی بکنن که کشورهای مختلف الان اطلاعاتش در واقع به روز وجود داره، میبینیم که سال به سال ما به لحاظ کیفی هم وضعیتمون در واقع بهتر شده و امروز که نگاه میکنیم میبینیم حتی ما در بهترین ژورنال ها یعنی ژورنال های کیووان دنیا هم مقالات و تو رنک خیلی خوبی هستیم. فکر میکنم دیشب من چک میکردم رنک 9 دنیا هستیم.
خب
آقای
دکتر، یعنی ما یه مسیر رو طی کردیم تو این حوزه که قطعا تو بقیه حوزه ها میتونه الگو باشه و این شاید مهمترین دغدغه جوانهایی هستش که دلشون میخواد راجبش بدونن. بریم دغدغه یک جوانی که ممکنه ما سر زده و موارد رو مطرح کرده بشنویم، بحث رو ادامه میدیم. یه نکته هم بگم که دوستان خیلی کلی به قضیه پرداختن توی این مواردی که مطرح کردن و اتفاقا چقدر هم خوب دغدغه ها کلیس. ما هم داریم به همین قضیه میپردازیم که میشه این رو بس داد به همه شاخه ها. بریم این دغدغه ها رو بشنویم، برمیگردیم بحث رو ادامه میدیم.
من به عنوان یه جوان 17 ساله بیشتر دغدغه‌م اینه که از نظر مالی استقلال داشته باشم، ولی خب شرایطش واقعا داخل جامعه خیلی کار سختیه، هم برای خودم هم برای دوستام که میبینم واقعا از این بیکاریه دارن رنج میبرن. نه لزوما اینکه بخوان درآمدی داشته باشن، لزوما اینکه انتظار دارن بعد از اینکه این همه مهارت کسب کردن، این همه زحمت کشیدن تا مهارتشون رو افزایش بدن، جامعه ازشون استفاده کنه. ولی خب این استفاده وقتی که نمیشه بیشتر آدم ناراحت میشه تا اینکه حالا بخواد خیلی نگرانی باشه که پول در بیاره. من دوست دارم که استعدادهام ازشون استفاده بشه و وقتی که نمیشه احساس سرخوردگی پیدا میکنم.
آقای دکتر، این که دوست دارم از استعدادهام استفاده بشه دغدغه مطالبه و شاید خواسته همه جوانها هست. و وقتی ما توی یه حوزه‌ای مثل نانو انقدر پیشرفت کردیم که من این سوالم همینجا بپرسم، اگر کسی الان تحصیلات نانو داشته باشه تو کشور واقعا بیکار نمیمونه و بلکه یک مسیر خیلی روشنی هم پیش رو خواهد داشت، درسته؟
همینطوره با یه شرایطی که من الان عرض
می‌کنم. بله و من می‌خوام بگم بس بنابراین یه اتفاقی افتاده تو این حوزه، ما این پیشرفت رو داشتیم، میتونیم حالا این رو در واقع توی بخش‌های مختلفم ایجاد بکنیم که دغدغه جوان‌های از این دست که تخصصی تو هر حوزه‌ای دارن و دلشون می‌خواد مثل این حوزه شکوفا شده باشه اون حوزه و بتونن از استعدادهاشون استفاده بکنن.
خیلی سوال خوبی هم در واقع مخاطب عزیز پرسیدن، هم حضرت عالی اشاره فرمودید، امیدوارم بتونم و این سوال رو بتونیم عمیق‌تر بهش بپردازیم. ببینید این دوست عزیزمون راجع به بحث استقلال مالی و این که بتونند از ظرفیت ها یه خودشون استفاده بکنن، دقیقاً مهمترین دغدغه‌ای که ما به عنوان یک انسان باید داشته باشیم اینه که من بتونم در واقع در ازای این ثانیه‌هایی که صرف میکنم ارزش برای خودم ایجاد بکنم. من با اجازهتون باید عرض بکنم سرگذشت کارآفرین‌های خیلی زیادی رو توی دنیا و ایران مطالعه کردم و امروز هم سر کلاسم به دانشجویان عرض می کردم، یعنی دغدغه مشابهی رو دوستان عزیز عرض می کردن. حالا منم از لحاظ سنی با این دوستان زیاد فاصله زیادی ندارم.
بله کاملا جوان هستید.
عرض بکنم که عرض می کردم اکثر آدمایی که ارزش‌های ماندنی تو دنیا خلق کردن و تو ایران، اینا غالبا از آدمای خیلی ثروتمندی نبودن، از خانواده آنچنان مثلا سرمایه‌داری نیومده بودن و بلکه اومدن همین دغدغه این خانم رو، یعنی این که من چه مأموریتی اختصاصی خودم، من انسان چه ارزش خاصی میتونم ایجاد کنم، من حالا هر کی شما اسم خودتون رو بذارید مخاطبان عزیز، من فلانی، من حمید رضا، من محمد رضا، من مثلا خانومی که سوال کردن یا هر کسی، میتونم چه ارزشی ایجاد بکنم. لازمه عرض بکنم فرمودید از نانو وام بگیرم میام اینجا میخواد جواب بدم
دقیقا.
بخوام وام نانویی بگیرم از حوزه نانو،
زامنم نمیخواد این وام.
آره این وام زامن نمیخواد به تعبیر شما. میخوام بگم که یک ماجرایی رو داریم، یک کتابی هست من فکر میکنم عزیزان بخونن، این داستان خیلی زیباست به اسم داستان نانو تافته، ماجرای چند تا از بزرگ مردانیست که همین الان عزیزان میتونن سرچ بزنن و وضعیت شرکت فناوران نانو مقیاس رو امروز ببینن کجاست در ایران و در دنیا. من نمیخوام این شرکت رو تبلیغ بکنم، چرا؟ چون این شرکت نیاز به تبلیغ من نداره و تقریبا تو هر محفل نانویی در ایران که هست اینا هستن و همین الان دارن به کره جنوبی صادرات میکنن، به در واقع چین و به خیلی از کشورهای صاحب نام در این زمینه. اینا قصه این دو تا جوان ایرانی که اون روزها داشتن شروع میکردن تو اول، من خودم فیس تو فیس روبرو با آقای دکتر فریدی مجیدی در واقع رو در رو نشستم و باشون مصاحبه کردم سر جریان تزم، مسیر زندگی کاریشون رو ازشون پرسیدم و تو این کتابشون هم در واقع گفته شده، کتابی که زندگی ایشون رو در واقع زندگی شرکت ایشون رو اومده داستان کرده با همت همین ستاد نانو که اینا چه جوری شروع کردن و الان دستگاه در واقع الکتروریسی رو دارن صادرات میکنن. ایشون میگفت من میترسیدم تو سال 89 وقتی در واقع تو کتابش هم بیان کرده 200 میلیون تومان مثلا اونجا میخواستم از ستاد نانو وام بگیرم، یعنی ترس این رو داشتم که نتونم پرداخت بکنم، ولی اون همت بلندی که در واقع ایشون داشت، میخوام اینا رو به هم وصل بکنم و اینو در پاسخ به این دوست عزیزمون عرض بکنم که حالا همه اون کسانی که تونستند ارزش ایجاد کنن در پاسخ نیازهای بشر و در بر اساس توانایی‌های خودشون قطعا تونستن توی جایگاهی مثل کسانی که در واقع تو اون شرکت فناوران نانو مقیاس هستن قرار بگیرن و اون تعبیری که عرض کردم سرگذشت کارآفرینان زیادی رو مطالعه کردم، غالب اینها اومدن بررسی کردن که من حالا چه خدمتی میتونم با همین منابعی که دور و برم هست، با همین منابع محدود
بهترین استفاده رو بکنم از اون امکان کنم. خب باید اگه بخوایم حالا خلاصه بگیم که توی این حوزه ما الان کجای دنیا ایستادیم تو حوزه نانو و بعد بخوایم این رو بس بدیم به سایر حوزه ها، ما الان جواب این سوالمون رو کوتاه بدیم بریم یه دغدغه دیگه ای رو هم بشنویم دوستانی که ممکنه ما سر زدن.
بله عرض کردم که ما یه زمانی توی شاخص های کمی وضعیت بهتری داشتیم،
بیشتر بعضاً ناظر به بحث کیفی و تولید اقتصادی،
ولی تو کیفیت و اقتصاد وضعیتمون آنقدر که امروز در واقع شتاب گرفته نبودیم. ولی باز هم میخوام عرض بکنم ما کشوری که تونستیم مثلا توی بازه مثلا چند ساله 30,000 40,000 50,000 تا مقاله ISI داشته باشیم، قطعا میتونیم این تعداد محصولمون، این تعداد تجاری سازیمون هم خیلی بالاتر باشه. این دو تا چیز میخواد، دو تا عنصر میخواد، یکی در حوزه سیاست گذاری که اون دولت مرد و کسانی که سیاست گذار موضوع هستن باید بهش توجه بکنن، یکی در حوزه فردی ما. ما فرد به فرد نیاز به یه سری قابلیت هایی داریم که حالا میخوام اشاره بکنم به یه گزارشی که World Economic Forum در واقع منتشر میکنه و تاپ 10 اسکیل ها رو برای 5 سال آینده منتشر میکنه. جالبه دوست عزیز که میپرسید برای استقلال مالی چه باید بکنم، باید بدونیم برای استقلال مالی من باید بررسی کنم ببینم من چه ارزشی میتونم ایجاد کنم. تو اون تاپ 10 اسکیل ها، تو 10 تا مهارت برتر، همیشه خلاقیت و نوآوری هست. نگفتن اگه درسای دانشگاه رو حفظ کردی، نمره های خوب گرفتی، میتونی.
خب بس آقای دکتر،
گفتن اگه تونستی یاد بگیری چجوری مهارت حل مسئله داشته باشی، در هر شرایطی بتونی ارزش ایجاد کنی، از در واقع از اون با همون خلاقیتی که شما،
یعنی آقای دکتر برای من قابل فهم هستش که شما اگر بخواید بحث رو به دو منظور تقسیم بکنیم به دو بخش، بخشی که مربوط به خود جوان دغدغه‌مند پرسشگر میشه، این که خلاقیت رو، مهارت رو در خودش پرورش بده، در لابلای فرمایشاتتون هم فرمودید یه بخش مربوط میشه به دولت مردان و کسانی که قرار سیاست گذاری بکنن، و قطعا تو این حوزه سیاست‌های بسیار عالی انجام شده، قوانین خوبی بوده که نانو تونسته تو این حوزه پیشرفت بکنه، و ما این رو میتونیم بس بدیم. راجع به این میخوایم با هم بیشتر صحبت بکنیم. ممنونم از شما، چه خوش شنونده که با ما همراه هستید. شما شنونده موکب جوانان هستید از شبکه رادیوی جوان.
من یه جوونم،
یه جوون ایرانی،
و ذهنم پر از سوالهای بی جوابه. من به آیندم فکر میکنم،
به اتفاقای کوچیک و بزرگ پیش رو،
و من توی این موقع به دنبال جوابم،
به دنبال راه حل ها.
ما نمیترسیم از روزای سخت، قلب دریایی و جنس آهنیم، وقتی دستامو گره خورده به هم، ما میتونیم کوهو از جا بکنیم.
منتظر شنیدن سوالها و دغدغه های شما هم هستیم. راه های ارتباط با ما،
شماره تلفن 2265-2103
و سامانه پیامکی 30881.
همگی هر روز به وقت 16:00 دعوتید به موکب جوانان رادیو جوان.
بسیار سپاسگزارم از شما دوستان شنونده که با ما همراه هستید. خیلی ممنونم از اینکه استقبال بسیار بی‌نظیری داشتید از موکب خودتون، موکب رسانه‌ای جوانان شبکه رادیوی جوان، و دغدغه‌هاتون رو مطرح می‌کنید. اینکه فضای پرسشگری، فضای تضارب آرا شکل بگیره، اینکه دغدغه ها و پرسش هامون رو مطرح بکنیم، به دنبال پاسخ باشیم برای اونها، قطعا یک اتفاق خوب رو رقم میزنه و این باعث افتخار ماست که بتونیم صدای شما باشیم. حتما هر جایی که موکبای خودتون رو برپا کردید، رابطینی رو به ما معرفی بکنید، ما بتونیم با موکبای شما هم ارتباط بگیریم و از دغدغه های شما، از پرسش های شما بگیم. همین الان هم میخوام ازتون دعوت کنم همراه باشید با ما و بریم دغدغه یکی از همین جوان هایی رو که به موکب ما سر زده رو بشنویم. برمیگردیم بحث رو ادامه میدیم.
من یه جوون دهه 60 ام و شاغلم، و اینکه این سوال رو دارم با توجه به اینکه هم نسلای من، یعنی دهه 60 ها، و نسلهای بعدی من، یعنی دهه 70 ها، آدم های فعالی بودیم در عرصه‌های مختلف، مخصوصا در عرصه علمی. حالا با توجه به همه موانع و سختی هایی که کشیدیم، چقدر کشور تونست از قابلیت های ما استفاده کنه؟ و اون بستری که مفید بودیم رو چرا زیاد در موردش حرف نمی زنن و تبلیغ نمی کنن؟ یه وقتایی همین تبلیغ یا بیان آماری یه جور دلگرمی و قوت قلبه. به نظرم باید به این مسئله خیلی بیشتر توجه بشه.
بسیار سپاسگزارم از شما. آیا دکتر چقدر لذت بخش وقتی که آدم میشنوه جوانهایی که صحبت میکنن الان نوع مطالبی که این بزرگوار مطرح میکنن، اگر بخوایم کلمه به کلمه شو راجبش صحبت بکنیم، همش دغدغه یک جوانی هستش که دلش میخواد برای کشورش مفید باشه، اینکه از قابلیتاش استفاده بشه، اینکه در بستر مفید بودن بتونه فعالیت بکنه. و این نکته جذابی که این دوست جوانمون گفت، اینکه تبلیغ بشه روی این حوزه، همون داستان تبیین دیگه، اگر شفاف بیان بشه اتفاقات قطعا باعث رشد میشه. آقای دکتر میخوام از زمانمون استفاده کنیم بگیم که ما تو حوزه نانو تو یه بخشایی مثل خلاقیت ها، مثل مهارت ها که برای بچه‌هایی که تو این حوزه علاقه مند بودن، خب تو خودشون پرورش دادن، بیشترش هم کردن، اما قطعا تو حوزه سیاست گذاری و خط مشی که بوده، سیاست های کلانی که بوده، نگاه ویژه‌ای به این حوزه بوده از سوی متولیان امر که این حوزه پیشرفت کرده. ما میخوایم بگیم آیا این نگاه ویژه چگونه رخ داده و در نتیجه از همین سیاست گذاری بتونیم تو سایر حوزه‌ها هم استفاده کنیم، پیشرفت داشته باشیم تو سایر حوزه‌ها.
بله، این سوال در واقع دو قسمتی شد، یکی فرمایش شما که حالا البته مرتبط هست با فرمایش اون دوست عزیز، و یکی هم صحبت این دوستی که فرمودن که چقدر کشور ما تونسته از قابلیت‌های ما جوان‌ها استفاده کنه. خب یکی از جلوه‌های استفاده از ظرفیت‌های جوان که همیشه مورد تاکید هر انسانی است که واقعا در واقع اندیشه داره و در واقع مقام معظم رهبری هم تأکید دارن بر جوان ها، یکی از جلوه هاش همین واقعا حوزه نانو هست که در واقع با به تعبیر درست شما با سیاست گذاری درست تونستند در واقع این ظرفیت ها رو در واقع بیارن، بالقوه به تعبیر درست شما به فعل برسونن. حالا این سیاست گذاری چطور بود؟ این سیاست گذاری رو اگر در واقع بررسی بکنیم میبینیم که یه عده آدم دغدغه‌مند در واقع در قالب اون ستادی که اون زمان شکل گرفته و هنوز هم هست، با یه سیاستی که واقعا من باید نانو رو در واقع بتونم به خدمت بگیرم در عرصه‌های مختلف، چون میدونید نانو فقط ویژه یک مثلا صنعت خاص نیست، فقط در عرصه‌های مختلف پزشکی، مهندسی،
کاملا میان رشته
حوزه‌های مختلف قابلیت کاربرد داره. و اینها یه سری انسان دغدغه من ریل گذاری اصطلاحاً بگم به درستی انجام شده یا در واقع سیاست گذاری و تنظیم این قواعدی که بتونه در واقع از علم، فناوری و ثروت خلق بکنه انجام شده و خب طبیعتاً کشور تونسته به رشد برسه، که یک مصداقش رو، یک نمونهش رو من عرض کردم، صادرات به کشورهایی که اسم بردم در واقع کار کمی نیست. حالا اگه اجازه بدید بریم راجع به در ادامه اون مهارت ها، 10 تا مهارت برتر که وجود داره و مهارت خلاقیت حل مسئله. این مهارت ها دوستان قابل اکتسابه، یعنی شما یه جوان، من جوان میتونم مهارت کسب و کار خودم رو افزایش بدم. چطور؟ با استفاده از یه سری تکنیک ها، با دیدن بهترین فعالیت ها با دیگران که آقا همین رو، همین داستان نانوتافته رو بخونم ببینم این چه مسیری رو طی کرده. خب هیچ کسی یک شبه نمیتونه در واقع بیاد صادرات بکنه،
درست؟
طبیعتاً باید برای این که من از نقطه‌ای که هستم به وضع مطلوبی که میخوام برسم باید براش زحمت بکشم و در مسیر خلق ارزش باشم. جالبه، من اول تمام کلاسام تقریبا میگم دوستان امیدوارم که این دوستی ما در واقع نه تنها بعد از 16 جلسه که مثلا هستیم، بعد از 16 سال و بعد از 16 قرن هم حتی اگر همدیگر رو جایی دیدیم حس خوبی باشه. لازمش چیه؟ 16 قرن رو عمدن گفتم، اشتباه نکردم، بالاخره یه جایی همدیگر رو میبینیم. لازمش اینه که ما در واقع توی اون ما به ازای اون ثانیه ها خلق ارزش داشته باشیم. این کلمه خلق ارزش رو من خیلی دوست دارم و میخوام اشاره بکنم به اون جمله پیامبر اسلام هم که میفرمایند که بر وقت و عمر خودتون بخیلتر باشین تا درهم و دینار خودتون. و در کنار اون یه جمله از فورد رو هم بگم که به فورد میگن آقا اگه مثلا تو ورشکست بشی، خودرو مثلا وضعیت مناسبی نداشته باشه، چی کار میکنی؟ میگه هیچی، خیالی نیست، نگران نیستم، همه سرمایت هم از دست بدی. میگه من دوباره یک نیاز بشر رو شناسایی میکنم
و روی اون کار
و روی میکنم. اون خلق ارزش میکنم و در مدت کمی دوباره میشم فورد. این یعنی این که در تمام تعالیم دینیمون هم از این احادیث و روایات اینچنینی ما داریم که آقا اگر تو، یعنی همیشه توصیه به این هست که آقا تو یا خانم محترم شما دنبال پول نرو، دنبال پول نرو، برعکس
اون باید دنبال تو بیاد. تو دنبال چی برو؟ دنبال خلق ارزش. اگر تو ارزشی ایجاد کردی برای که پاسخ یک نیاز بشر رو داد، قطعا تو قدرتمند و ثروتمند میشی.
آیدو اگه درست فهمیده باشم، ما تو این حوزه نانو که سرآمد هستیم و بهش افتخار میکنیم، این اتفاقات رخ داده، یعنی جوانهای دغدغه‌مند و پایه‌کار به اصطلاح انقلابی اومدن این موضوع رو بهش پرداختن، سعی کردن روش کار بکنن و در نتیجه الان اونجایی هستیم.